در بساتش جزایی نداشت، علی داشتان را که شاهی نداشت.
و کمتر کسی به این پرداخته که امامت رو در مقام ثبوت بررسی بکند و خود بشناسد. و امامت در مقام ثبوت اگر نگوییم اهم است، لااقل هم ردیف است در بحث ارزشی با امامت در مقام اثبات.
به دور امیر کرم گشتم، 110 قدم در حرم گشتم.
زدم مفهوم امامت قابلیه که باید به چپ نری، به راست نری، جلوتر از امام حرکت نکنی،
اینا همه منفیست، عقب نیفتی. و لازم لکم لاحق، پشت سر امام حرکت کن.
صدازت پریشانیت با علی، اگر خست جانی بگو یا
علی. اعوذ بالله السمیع العلیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله امناء الله و اوصیائه و حججه و لا سیما بقیت الله و لعن علی اعدائهم اعداء الله. خوشنودم که و خدای رو شاکر که در جمع دوستان عزیزان فضلای اصفهان در این محفل مبارک قدیرستان خداوند توفیق حضور داد. انشاءالله بنابر این داریم که اگر لطف حضرت حق شامل حال همه ما بشه، در این جلساتی که در خدمتون هستیم به مباحث امامت طبعا بر اساس تخصص این مجموعه بپردازیم از یک منظر دیگر. شما بهتر میدانید که مجموعه آثاری که فحول و بزرگان ما در عرصه امامت نوشتن بیشتر از جهت مقام اثبات امامت برای مکابر یا معاند یا منکر امامت است. مجموعه کتاب‌هایی که نوشته شده از زمان شیخ مفید علیه الرحمه تا به یومنا هازا، از کتاب اشرافی سید مرتضی علم الخدا رضوان الله تعالی علیه و کتاب گرانسنگ و پرارزش ابقات مرحوم میر حامد حسین لکنهوی هندی، کتاب القدیر، کتاب شرف دین ما مرحوم سید شرف الدین المراجعات و کتب دیگری که در این زمینه نگاشته شده، بیشتر ناظر به این بوده است که امامت و خلافت بلافصل امیر المؤمنین صلوات الله علیه را در مقابل کودتای سقیفه اثبات کند برای مخالفین، برای منکرین، برای معاندین و به تبع امامت ائمه اثناعشر را. لذا امامت رو به یک تعبیری در بحث جدالی به کار بردند، گرچه جدال احسن بوده و براهین بسیار براهین متقن، ولیکن که اصل مقام اثباتی است و کمتر کسی به این پرداخته که امامت رو در مقام ثبوت بررسی بکند و خود بشناسد. و امامت در مقام ثبوت اگر نگوییم اهم است، لااقل هم ردیف است در بحث ارزشی با امامت در مقام اثبات. چرا؟ چون اگر ما خودمون درست متوجه شؤونات مقام امامت و اصل امامت، الامامه به ماهیهیه، فارق از این که کسی مکابر و منعاند هست با امامت یا نیست، منکر هست یا نیست، اگر فهم دقیق و عمیقی از مفهوم امامت به ماهیهیه نداشته باشیم، در مقام اثبات هم لنگان خواهیم بود. نکته خیلی دقیقی است و روزگارانی میرسد که ممکنه یک کسی به ذهنش خطور بکنه که انشالله یار سفر کرده باز بگردن، حضرت ولیعهد صلوات الله علیه تشریف بیاورن، ایام حضور و ظهور باشه، دیگه چه نیازی به القدیر، چه نیازی به ابقات. و حال اینکه اینچونی نیست، بله اگر حضرت ولیعهد تشریف بیاورند، این 72 ملتی که ره افسانه زدند چون حقیقت رو ندیدن، حقیقت رو خواهند دید، امام رو خواهند دید، گردن خواهند نهاد طوعاً و کرها و زمین مال امام خواهد شد و مقر حکومت امام. ولیکن در همون زمان اگر یک کسی جوانی، دختری، پسری بالغ شد و باید اعتقاد بورزد به امامت، باید بداند امامت چیست؟ منکر امامت نیست، بحث اثبات یا انکار خلافت بلافصل امیرالمؤمنین هم نیست، ولی این که میخواهد در زمان ظهور اعتقاد پیدا بکند به این که یک تا امیر عالم ایجاد در اون زمان حضرت ولی است، امام او هستن، امامت چی است که معتقد باشد؟ لذا امامت در مقام ثبوت کوشش آن حق گزاران یاد بود. بزرگان ما، فهول ما، علماء ما، علامه هلی ها خیلی زحمت کشیدن، زحماتی کشیدن که ما بر سر مائده اونها هستیم. به تعبیر مرحوم علامه امینی قدس الله نفسه می‌فرماید که شیعه و ما عیال میرحامد حسینیم، روزی خوره ایشانیم که ایشون این مائده گسترده ابقات رو که فراهم کرده ما همه از خرمن دانش او چیدیم. خب بنابراین باید نسبت به اونها شاکر بود و بر روح اونها درود فرستاد که این همه نستوهانه و مردانه کار کردن. در این سخنی نیست اشتباه نشه که خدای نکرده بد تعبیر بکنیم که علما در مقام امامت، در مقام ثبوت کاری نکردند و ما میخواییم بکنیم. نه، این تعبیر صحیح نیست و این هم غرض ما نیست. گرچه در بین فهاوی کلام اونها و در بین نگاشته های متونی اونها دغدغه اثبات امامت برای منکر و معاند داشتن، برای مکابر و مخالفین داشتن، باز هم رگه های اصیلی از جواهرات امامت به ماهیهیه، یعنی بیان امامت در مقام ثبوت یافت می شود. ولی اینکه یک کسی بیاد فارغ از اینکه سنی هست، مخالفی هست، یهودی هست، هر کی که میخواد مخالف باشه، هر فرقه ای از فرق ملت اسلام یا غیر اسلام مکابر و معاند با امامت باشه، فارغ از همه اینها بیاد بررسی بکند که امامت چیست و از فهم خود روایات و آیات قرآن اینو استخراج بکند. آفتاب آمد دلیل آفتاب، از کلمات خود اهل بیت، که اهل بیت اصلا امامت رو فارغ از اینکه کسی منکرش هست یا نیست چی بیان کرده. این نکته مهمی است که تا به امروز کمتر کار شده و ما کمتر کار کردیم، بنابراین باید بیشتر کار بکنیم و همین مطلب است که باعث می شود که خداوند عطیه‌ای به ما عنایت بفرماید که او رو خیر کثیر نامیده. ما گاهی چیزی رو کثیر میگوییم، خب ما در جهانی هستیم که مفاهیم برای ما قلیله. مثلا 1 میلیارد برای ما خیلی عدد زیادی است، نه جهت پولی، جهت تعداد، تا چه برسه به 1 تریلیارد. اما برای خدایی که این جهان پهناور آفرینش بیکران رو خلق کرده و میلیاردها میلیارد، هنوز کسی نتونسته محاسبه بکنه، سیاره و ستاره خلق کرده و دل هر ذره را که بشکافی میلیاردها اتم خلق شدن، میلیاردها اتم خلق شدن، تعداد اتم ها در دنیا که دنیا تشکیل شده از اتم هاست، چه کهکشان ها، چه زمین، دل هر ذره را که بشکافی آفتاب بیشتر میان بینی، اینا تعدادشون چند تاست؟ در روایات میخوانیم به عدد رمل و المدر، به عدد قطرات الامطار، به عدد اوراق الاشجار، تعداد قطرات باران، به عدد اوزان المیاه، اینا تو روایت آمده. خب اینا تعداد کثیری است که اصلا در ذهن ما کثرت عدد اونها نمیاد. یه وقت هست من به یه مفهومی میگم کثیر، و از خدای متعال آفریننده این همه کثرت ها به مطلبی میفرماید کثیر. و خدایی که فرموده است متاع الدنیا در قرآن کریم قلیل، تمام متاع و ثروت های انبوه دنیا، همه رو طلا در نظر بگیر، همه رو نقره، همه جواهرات دنیا، همه رو شما تصور بکنید. الان ما در خیابان عبدالرزاق نشستیم، در این ساختمان، این ساختمان چند میارزه؟ مجموعه شهر اصفهان نیمی از جهان رو بخوان قیمت گذاری کنن به چند تومان میارزه، به چند دلار میارزه؟ تمامی ثروت ایران رو، خود ثروت ایران رو و ذخایر زیرزمینیش رو، بعد همه دنیا، تمام دنیا رو قرآن فرمونده است متاع دنیا قلیل. بعد همین خدای متعالی که فرمود متاع دنیا قلیل است، فرمود و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا، تعبیر به خیر کثیر فرمود، نه فرمود خیر است، فرمود خیر است اما خیر کثیر است. و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا. خب از محضر امام سوال میکند که و ما الحکمه؟ امام میفرماد الحکمت و معرفت الامام، که به هر کسی این رو دادند خیر کثیر دادند، که برتر است از دنیا، اصلا قابل مقایسه نیست، چون قلیل و این کثیر است. معرفت الامام و اتیان الفرائض. البته در روایت دیگری از باقر العلوم دارد که معرفت الامام و اجتناب المحرمات، اجتناب کبائر، اجتناب لفظ تعبیر کبائر هم آمده، اجتناب کبائر. اما رکن رکین حکمت معرفت الامام است و همین است که خیر کثیر است. پس در این ره، اندر این ره می تراش و می خراش، کوشش بیهوده به از خفتگی. اگر از امروز تا پایان عمر، هر لحظه هر آن در پی کسب معرفت الامام به ماهیهیه باشیم، معرفت الامامه به ماهیهیه و معرفت الامام باشیم، این بحر رو اولا پایانی نیست، راه رو پایانی نیست، و ثانیاً که خیر کثیر است. هرچی که بیشتر مطالعه بفرمایید، هرچی بیشتر تدبر و تأمل بفرمایید در کلمات نورانیه‌ای که از ائمه صادر شده صلوات الله علیهم اجمعین، و البته با زمیمه‌های دیگری که تقوا و توسل و تضرع باشه، این معرفت روز به روز انشاءالله به اذن الله اضافه خواهد شد. نکته دیگری در این آیه شریفه این است که فرمود و من یعتل حکمه، که این حکمت، اون معرفت الامام اکتسابی نیست، اصلش اعطاییست، اصلش وهبیست. و من یعتل حکمه فقط اوتی خیرن کسیران، نفهمون و من اکتسب الحکمه. خب اکتساب در قرآن آمده، اکتساب اثم در قرآن آمده، اما نسبت به حکمت، نسبت به معرفت الامام، فرمود و من اوتی الحکمه، من یعت الحکمه، تعبیر به این که عطا می شود. از ما چینش زمینه هاش که توسل بکنیم، تضرع بکنیم، تقوا داشته باشیم، دل رو پیراسته کنیم و شروع کنیم به طلب، طلب جدی گامی برداریم. اما از خدا روزی رساندن است، که این معرفت الامام در حقیقت یکی از مفاهیم عالیه بحث روزی است، که از تو حرکت، از خدا برکت. بدون حرکت از ما، خب نقش تأمل ما، تدبر ما، مطالعه ما، تدریس ما، تحقیق ما در این زمینه چیه؟ بس اگر اعطایه برهم زنید یاران، این بزم بی صفا را بریم یک جای بشینیم متوسل بشیم تا حکمت رو به ما بدن، معرفت الامام رو بدن، نه. تحقیق لازمه، تأمل لازمه، تدبر لازمه، اما بدون توسل، بدون تقوا ره به جایی نخواهیم برد. پس این مقدمات اولیه بحثه که انشالله در این چند جلسه که در خدمت آقایون خواهیم بود برگردیم ببینیم که امامت رو از این منظر بحث بکنیم، که اصلا ما با کسی بحثی نداریم، مکابره ای نداریم، مناظره ای نداریم، خودمون میخواییم امامت رو بفهمیم واقعا حقیقت امامت چیست. از کتب بسیار پر ارزشی که در این زمینه نگاشته شده و پر نکته است و پر محتواست، واقعا کتاب گرانسنگی است و کمتر کتابی در این زمینه توسط علما و محققین ما نوشته شده بوده، کتاب الامامت الالهیه، تقریر دروس حضرت استاد آیت الله شیخ محمد سند است در سه جلد، که حالا انشاءالله امیدوارم که بشه تدبیر اندیشید که در این مرکز تخصصی قدیرستان امامت اصفهان هم گوشه هایی از این کتاب انشاءالله برای عزیزان تدریس بشه، که در کتاب الامامت الالهیه استاد آیت الله سند بررسی میکنن که صرف نظر از این که بخوایم با مکابر و معاندی بحث بکنیم، خود مقام امامت الهیه مطلقه چی هست، چه شؤوناتی دارد، و این بحث بسیار انشاءالله مغتنم و مفیدیست که در جلسات آینده به این بحث چنانچه خداوند توفیق عطا بفرماید میپردازیم. اگر سوالی دارید بفرمایید تا بعد به بحث اصلی منتقل بشیم.
در قرآن هست که متاع الدنیا قلیل و در آیات دیگه داره که انما الحیات الدنیا لهو و لعب، اون انما حصر کرده، یعنی
درسته
فراری از این نیست. نه شرحشو
خود لهو و لعب قلیله، خود لهو چقدر ارزش داره؟ لهو دیگه، خود لعب آخر این دنیا همه بازیچه است. ارزش بازیچه بفرمایید که چه است؟ خود یک بازی ارزشی نداره. خود بازی ممکنه جایزه یک بازی ارزشی داشته باشه، اما خود یک بازی ارزشی نداشته. کما اینکه جزای در این دنیا، کسی که در این دنیا آمده، انما الحیات الدنیا لهو و لعب، در این دنیا بازی زندگی رو کرده، ممکنه جایزه به او بدن که جنات و عدن باشه و رضوان من الله اکبر باشه، چون به خوبی بندگی کرده و زندگی کرده در همین حیات دنیایی که جای بازی بود، سرگرمی بود. و زینتون و تفاخرون بینکم، اما مجموعه بازی خب طبیعی است که قلیل است، یعنی خودش یک عبارت اخرایی است از همون بیان قلیل. شاید گفت اصلا چرا این دنیا قلیله، متاع دنیا؟ چون همش بازی است، همش بازیچه است. یعنی تمام دارایی های دنیا دارایی های مجازی است، چون شما دارا نیستید. لحظه که بخواید تشریف ببرید دارای هیچی نیستید از این دنیا. ممکنه کمالاتی در روح خودتون اکتساب کرده باشید، اما از متاع دنیا چیزی رو میتوانید منتقل کنید؟ هیچی رو نمیتونید منتقل کنید، هیچی. خیلی عجیبه، هیچ دارایی از دارایی های دنیا رو نمیشود منتقل کرد. بنابراین قلیل، بنابراین بی ارزش. ما عبارت اخراست.
ببخشید استاد، منظور از شناخت امام چیه؟ ما امام رو در این حد میشناسیم که یک پله از خدا پایین تر میدونیم، یعنی
خب این یه عبارت
خالق نیستن فقط.
خب این یه عبارت کلی است،
چیزی غیر از این ما میخوایم یاد میگیریم.
بله 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 بله. ببینید، ما نمیخوایم بگیم که جایگاه امامت یک پله از خدا بالاتر است یا پایین تر است، این کافی نیست.
در این حد ما شناخت
داریم. من نگاه میکنم یه اقیانوسی رو، خب اقیانوس رو نگاه میکنم، میگم این اقیانوسه. آیا آنچه که من میگم غلطه؟ نه، این اقیانوس اقیانوسه. بله، یه نگاه سطحی هم دارم. شما وقتی که مثلا این دریاچه خزر رو، با اینکه دریاچه است، دریاچه خزر یه همچین حالتی داره دیگه، درسته؟ این مثلا فرض کنید که اگر ایران باشه، دریاچه خزر یک همچین حالتی داره. شما اینجا در چالوس واستادید، در بابلسر واستادید، کنار دریا، چقدر از دریا در سطح دید شماست؟ چند کیلومتر؟ 10 کیلومتر نهایتش. یعنی اگر بخوایم رو نقشه نگاه بکنیم، شما این مقدار رو دارید میبینید، همین رو خیلی پهناور میبینید. بعدم اگر بگید این دریای دریاچه خزر، دروغ نگفتید، اما واقعا شما دریاچه خزر رو میبینید؟ تمام گستره دریاچه خزر رو میبینید؟ خیر. بعد تازه اگر دیدی داشتید که مثلا با ماهواره یا با هواپیما، با فرض بفرمایید یه فضاپیما می آمدید بالا، با گوگل ارث می آمدید بالا، کل دریاچه خزر رو میدیدید، بازم می توانستید بگید این دریاچه خزر همین است که من می بینم؟ در عمق این دریا و دریاچه ها، عمق اقیانوس ها، یا من فی البحار عجایبه، که عجایبی است از خلقت خدا که تا نرید اونها رو نبینید نمی توانید درک بکنید که آقا چی هست. و تازه اونایی که رفتن چقدرش رو رسیدن. لذا حضرت رضا صلوات الله علیه می فرماید که امامت اعز و شأنن و ارفع و مکانن و اجل و قدرن از اینکه مردم بخواهن به عقول خود ره به او پیدا بکنن. خب بله، در یک بیان کلی که بگیم آقا امام خدا نیست، یک پله از خدا پایین تر است، شما می توانید بگید که قرآن کلامیست دون کلام خالق و فوق کلام خلق. بله، اما یک کسی که قواس قرآن باشه، تدبر بکنه، تأمل، میتونه آقا این کتاب خداست. خب بله، ما هم نمیگیم مثلا این کتاب شیطان است، اما این معرفت به قرآن نیست. و اگر کسی شروع کرد به تدبر و تأمل در قرآن، تدبر جدی، یعنی صبح تا شب تدبر کرد، به قرآن میرسن؟ به حقیقت قرآن؟ نه. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود ظاهره انیق و باطنه عمیق. یکی از عجیبترین روایاتی که واقعا ذهن خود بنده رو مشغول کرده، این روایت از حضرت رضا صلوات الله علیه است، که آیا خود حضرت رضا قرآن ناطق هستن یا نیستن؟ شما قبول دارید که خود حضرت رضا تمثل قرآنن، تجسم قرآنن، حقیقت قرآنن؟
قرآن عینیت یافتند. قرآن با گوشت و پوست و استخوان حتی جسم امام آمیخته شده. در این حال حضرت رضا فرمودند که من اگر میخواستم روزی یک ختم قرآن میکردم، ولی برای آن که تدبر کنم در قرآن سه روز یک مرتبه ختم قرآن میکنم تا تدبر کنم. آدم حیرت میکنه از عظمت قرآن که یعنی چی؟ حضرت رضا که واجد قرآنن، خود قرآنن، باز هم تدبر میکنن در قرآن. و گمان نکنید یه تعارفی بوده، حضرت رضا خواستن به ما بگن تدبر کنید، یه چیزی گفتن، میتوانستن بفرمایند تدبروا فی القرآن. اما اینکه خود من سه روز یک مرتبه ختم قرآن میکنم تا تدبر کنم، خیلی عجیبه. پس اینکه شما میفرمایید که خب آقا معرفت العلماء ما میخوایم چیکار بکنیم، ما میدونیم که اهل بیت یه پله از خدا پایین‌تره. همین. این خیلی بیان بسیطیه، مثل اون مثالی است که عرض کردم، بگیم آقا این اقیانوس است یا بگوییم این قرآن است. ولی اگر یک کسی رفت واقعا مثلا عمرش رو گذاشت در قواسی در دریاها، یک آیاتی رو از آیات حق میبیند در دریاها که اگر چشم بینایی داشته باشه تمام روح او رو مترنم خواهد کرد، تکان خواهد داد. و همچنین از بحث امامت، پس خود حضرت رضا هم فرمود که امامت بالاتر از این است که مردم بخواهند به عقول خود بخواهند به او برسند. یا در همین حدیث الامامه فرمود که اگر همه سخنوران، بلیغان، خطیبان، نویسندگان جمع بشوند یک وصف از اوصاف امام را نمیتوانند بیان کنند. یک وصفش رو، نه اینکه تمام امامت رو، نه اینکه حقیقت امامت رو. و خود این حدیث در مقام بیان چی؟ در مقام بیان اینکه ارزش داره که انسان وقت بگذاره، نه که ارزش داره. اصلا برای همین آفریده شد، برای کسب معرفت. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ای ليعرفون. پس این به طور کلی است. خب حالا برگردیم به اصل بحث که عرض کردیم، باید امامت رو به ماهیتیه سعی بکنیم که بشناسیم. تعریف امامت در دیدگاه متکلمینه سنی و بعد به تبع متکلمین شیعه که وارد مناظره با اونها شدن و تکمیل کردن این تعریف رو چه بوده؟ خاطرتون هست؟ اونها میگوین که متکلمین همه گفتن الامامتون هیر رئاست العامه بله فی امور دین و دنیا متکلمین ما اضافه کردن نیابتن عن النبی. خب آیا این تعریف واقعا جامع و مانع در مفهوم امامت به ماهیتیه هست؟ الامامت الالهیه. و امامت به ماهیتیه صرف نظر از این که کسی مکابر یا معاند باشه، این تعریفی است که متکلمین کردن. و ما نمیخواهیم بگوییم که این تعریف به طور کلی دور از آبادی است و به طور کلی غلطه، ولی میخواهیم بگیم این تعریف عمیق نیست، دقیق نیست، این تعریف تعریف امامت نیست. حضرت رضا سلام الله علیه در تعریف امامت فرمان الامامتون خلافت الله عز و جل. و خلافت الرسول که عنوان بحث ما هم همین تعریف حضرتشون خواهد بود. چه فرقی هست بین تعریف حضرت رضا با تعریف متکلمین؟ اگر امامت رو تعریف کردیم به ریاست، چه نقصی در این تعریف هست که الامامتو هر راسه؟ ما میخواییم بگیم که بله، یکی از شؤونات امامت البته ریاست هست. بله، ریاست در امور دینی و در امور دنیای مردم، یعنی شأن حکومت هم امام دارد و نیابتاً عن النبی هم هست، یعنی تکیه بر جای پیامبر زده است. این درسته، پس ریاست است، ریاست جزئیه نیست، ریاست بر یک بخش نیست، ریاست بر یک شهر نیست، ریاست بر امور مدنی مردم نیست، ریاست بر امور دینی مردم نیست، رئاست العامه است. در جمعیشون امام ریاست داره. درسته، این تعریف به نظر ما تعریف غلطی نیست، اما تعریف تام و شامل و کاملی نیست. چرا نیست؟ خب اون شخص میتواند استدلال بکند که آقا نیابتن عن النبی ریاست عامه برای اینکه مردم مسون باشند از آفات و جامعه از خلل و از هرج و از مرج و از مشکلات، این شایسته است که این شخصی که ریاست عامه در امور دین و دنیا داشته باشه معصوم باشه، و ازادار الان بین معصوم و غیر معصوم که این ریاست عامه رو داشته باشد معصوم اولاست، استلزامش رو ثابت بکنه. میتونه چه میکنه بکنه؟ پس این اشکال بر این تعریف نیست. من نمیخوام عرض بکنم، یه مقداری راهنمایی بکنیم که اشکال برمیگرده اگه دقت بکنیم به اصل مفهوم لغوی ریاست و اصل مفهوم لغوی امامت. چرا؟ بفرمایید. ببینید ذهن جای دیگری است. الان ما بحث مفهومی داریم، آقا امامت رو خدا میخواد تعیین بکنه یا خدا میخواد تعیین نکنه به گردن خلق گذاشته باشه. صرف نظر از این که جعل امامت توسط خود حضرت حق صورت میپذیرد یا جعل امامت به شوراست یا به تشخیص اهل حل و عقد، خود امامت چی است؟ متکلمین چه سنی چه شیعه آمدن فرمودن الامامت و هر رئاست العامه. ما میگیم مفهوم ریاست یکی از شؤونات امامه، اما این مفهوم مفهوم امامت نیست.
مفهوم اغیار نیست.
چرا نیست؟
امامت
حالا چون شما میگید مانع اغیار نیست، ما میگیم لطف آن چه تو اندیشی حکم آن چه تو فرمایی. خب چه دلیل نیست؟ شما فرمین مانع اغیار نیست، کدوم غیر داخله در این مفهومه؟ خیلی خوب، شما فرمین مانع اغیار نیست، کدوم غیر الان داخله در تعریف متکلمین است که شما فرمین مانع نیست؟
نظر متکلمین سنی امامت اصلا غیر معصوم شامل
است. نه، لفظ نیست که شامل جامعه تمام شما مطلع باشه، در
نسبت
که خلافت
دیگیمون
خلافت به حساب کلیت
داره. خب آفرین، بس آقا می فرماین که ریاست مفهومی نیست که جامعه جمعی شؤون امام باشه. خب ما سوال میکنیم جامعه کدوم یکی از شؤونات امام نیست؟
شامل حکومتش، شامل بخش حکومتی امام،
درسته،
شامل بخش حکومتی، حالا غیر از حکومتی
شو اونات. خب اگر اضافه کردن متکلمین ما که فی امور دین و دنیا، فقط حکومت نشد دیگه، امور غیر حکومتی فرهنگی و دینی رو هم شامل شد. شما بعد شما چی می‌خواستید بفرمایید؟
محدود از جهت این که از جهت قدرت صفات خداوند را خیلی
صفات رو خدا رو کار نداریم، خدا میشه خودش با
خلافت خلافت الله
امام فقط برای افراد و مردم
نداره، امامت مطلقه الهیه دارد، شامل جن و انس هم میشود. حالا اشکال نداره که ما بگیم امامت ریاست عامه است فی امور دین و دنیا، چون نیابتن عن النبی است، نبی بر جن هم هست بر انس هم هست، پس امام هم نبی امام هم رئیس بر جن و انس هست.
نه این تعریف خلیفه است نه امام.
اون تعریف
آن ریاست العامه خلیفه است که بر امور دین و دنیا و
نه اینم جواب نیست.
بعدم شرط علم الله که برداشته باشه میتونه داشته باشه طبق این طرح.
اگر امام علم الله رو داره به اطلاقه
و من عنده علم الکتاب.
علم الکتاب نه علم الله.
علم کتاب چی
هست؟ بخشی از علم الله هست، یه قسمت از علم الله. اجازه بدید، آیا علم الله مساویست با علم الکتاب؟ ها؟ علم الله مساویست با علم الکتاب؟ خب شیخنا خدا که مثل من و شما نموده که همینجوری مثلا یک چیزی بگه الفاظ رو قید فرمود و من انده و علم الله. چرا بگه علم کتاب؟ علم خداوند عین ذات مقدس حضرت حق است، درسته؟ علم از صفات ذاتی حقه و همینجور که ذات مقدس حق به هیچ عنوان در حتی ذهن هم تصور حد و نهایت ندارد، علم خدا هم تصور حد و نهایت ندارد. یه لطیفه خدمتتون عرض کنم، یک زمانی حدود 11 سال قبل بنده اصفهان آمدم به دعوت مرحوم آیت الله آقا حسن امامی، بعد یه کسی از آقایان طلبه‌ای که بر اثر اون شیر پاکی که خورده بود و فطرتی که داشت و شور ولایتی که داشت سوال کرد که استاد مگر اینجوری نبوده که خدا هر چی علم داشته داده به امیرالمومنین؟ گفتیم نه. چرا؟ گفتم این حرف اگر بفهمی اصل حرفت نه از باب و قلو، اصل حرفت کفر که اصلا خدا رو نشناختی. وقتی میگی خدا هر چی علم داشته داده، این محدودیته. وقتی من میتونم بگم که آقا من همه پولای جیبمو یا همه قندایی توی این قندون رو دادم که این حدی داشته باشه، همش رو دادم، مقدار داشته باشه، مفهوم مقداری باشه و ذات مقدس حق و علم مقدس ذات حق اصلا مفهوم مقداری نیست که شما بگی همش یا بعضیش یا کلش یا جزش. بنابراین امام من اندهو علم الله هست به این معنا که علمش از خدا آمده، علمش الهیه، اما نه اینکه همه علم خدا رو امام داره. غلطه. فرمود علم ما آن به آن اضافه میشه، آن به آن اضافه میشه. حالا برگردیم به اصل بحث، ببینیم من یک راهنمایی کردم که کجای مفهوم تفاوت میکنه.
اشاره به امور تکوینیان داره.
اصلا من اینجا رو پاک میکنم، دقت کردید؟ میگم امامتی داریم، اونا میگن الامامتو هی الرئاسه، ما میگیم الامامتو هی الامامه. چه تفاوتی بین امامت و ریاست هست؟ رئیس در لغت یعنی کسی که فرمان میدهد. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا این کار کمتر میکنن؟ من نمیتوانم به فرزند خودم بگم نماز اول وقت بخون، در صورت خودم نمیخونه. راست میگو، در صورت خودم نمیگم. میتوانم امر کنم، آیا من وقتی به بچم دارم فرمان میدم رئیس هستم یا نیستم؟ بله. آیا ایها الناس همه صدقه بدید خودم نده، همه روزه بگیرید خودم نگیرم، من جا ریاست دارم. اونها هم مجبور باشن که اطاعت کنن، حالا چه فرزند من باشن چه مثلا مردم تحت سیطره رئاست من باشن، عمل میکنن. اما در اینجا من فقط فرمان دادم و دستور دادم و دیگران هم مثلا فرض کنید برایشون عقلن یا شرعن یا عرفن واجب و لازم باشه که اطاعت کنن و اطاعتم بکنن یا نکنن، اما من رئیسم دارم فرمان میدم. ریاست یعنی فرمان روایی، فرمان روایی. ریاست یعنی فرماندهی. و حال اینکه در ریاست خوابیده که من یه حرکتی بکنم؟ نه. بله رئیسی هم هست که خود عمل میکنه، اما در خود مفهوم ریاست این نخوابیده. ریاست فارغ از این است که خود شخص عامل باشد یا نباشد با آنچه که دستور میدهد. اما امامت، امام کیست؟ امام من ام القوم، من میتونم گوشه مسجد بنشینم میگم آقا من حال نماز اول وقت ندارم، بلند چی شما نماز اول وقت بخوانید، این میشه ریاست. اما اگر آمدم رفتم در محراب ایستادم اقامه خوندم بعد گفتم الله اکبر، شما آمدید به بنده اقتدا کردید، دیگران به او اقتدا کردن، در هر حرکتی اول من انجام میدم بعد شما پشت سر من میایید، درسته؟ این میشه امامت. اصلا در خود مفهوم امامت یک حرکت خوابیده، در خود مفهوم امامت یک صراط خوابیده. چرا؟ چون در امامت حرکت خوابیده. من ام القوم، امامت در لغت، در لغت پارسی یعنی پیشوایی. پیشوای پیشرو رو میگن امام. پس امام خودش حرکت میکنه، پیش از همه است، پیش از همه است، و وظیفه دیگران تشیع اوست، تشییع اوست، پیروی اوست. ان علی و شیعته هم الفائزون. زدن مفهوم امامت خوابیده که باید به چپ نری، به راست نری،
جلوتر از امام حرکت نکنی.
اینا همه منفیست، عقب نیفتی. و لازم لکم لاحق، پشت سر امام حرکت کنی. حزان حزان و رسول درست جا باید بگذاری پا رو در جای پای او. پس در مفهوم لغوی امامت حرکت خوابیده. امام جمعه همین جوره، امام معنای مرجع هم همین جوره. امامت رو که بگیرید تا چه میرسد به امامت مطلقه الهیه که در جمیع شؤونی که سیر الالله باشد او امام است. یعنی او اول پیشرو است، اول پیشگام است، خودش رهرو است. باز این جهت اگر امام میفرماید که مثلا سجده انسان رو به خدا نزدیک میکند و قرآن میفرماید سجده کن تا به خدا نزدیک بشی، خودش سید و ساجدین است. اگر میفرماید جهاد، خودش لزر به تو علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، خودش امام المجاهدین است. اگر میفرماید مثلا یتیم نوازی و رسیدگی به فقرا، پادشاهی که به شب برقع پوش میبرد نان یتیمان بردوش، خودش در هر راهی که به سمت خدا می رود خود رهرو است، خود گامزن است، خود پیشواز که به گرد راه او نمی شه رسید، وانسته فقط دستور بده. پس به قدر می فرمایید که مفهوم ریاست خیلی فروتر از مفهوم امامت است و مفهوم امامت خیلی برتر، عمیقتر و فراتر از مفهوم ریاست است. اصلا شیخنا به بحث عصمت الان کاری نداریم در این مفهوم. یک کسی ممکنه بگه آقا امامه هی رئاست العامه، رئاست عامه در امور دین و دنیا نیابتن نبی مستلزم عصمت، عصمت لازمه. خیلی حرف دور از آبادی هم نیست. الان به این کاری نداریم، میخوام بگیم در خود لغت حتی مفهوم امامت خیلی برتر از مفهوم ریاست است. پس اینجا میرسیم به لزوم این که باید به مفهوم امامت و به امامت به ماهیتیه بیشتر بپردازیم. اینجوری نیست که بگیم امام یک کسیست پایین تر از خدا. خب یک ردیف پایین تر از خدا، خب چی کاره هست؟ حالا اینکه پایین تر از خداست، خدا ایشون رو خلق کرده پس پایین تر از خداست، چی کاره این عالم ایجادی؟ در اینی که بگیم امامت الهیه بعد شامل میشه بر امامت جن و امامت انس. خب یه وقت هست ریاست بر اجنه دارد که برید فلان کار رو انجام بدید، یک وقت هست پیشوای خود اجنه هم هست. یعنی اگر اجنه هم بخوان بندگی رو بیاموزند و طریق زندگی و طی عمر رو، باید پشت سر امام حرکت کنه، باید باز هم امام اسوه‌شون باشه. پس تفاوت چی شد؟ آها تفاوت این شد که امامت، ریاست اگر بگوییم یعنی فرمان روایی و فرماندهی، در این حرکتی نخوابیده. ولی خود اهل بیت امامت رو وقتی میفرمایند امامت، امامت الهی است، یعنی درش خود این تعریف حرکت امام خوابیده و اینکه امام از همه پیش است و از او پیشتر نباید افتاد و اینکه لازم است به او اقتدا کرد. اگر ما تعریف کردیم الامامت و هی الرئاسه العامه، امامت فرماندهی است، خیلی خوب، من منتظر باشم تا امامت امام این دستوری بده. در این اقتدا نخوابیده، در این تشیع نخوابیده، در این تأسی نخوابیده، در این الگوبرداری نخوابیده. فرمان میده و شما میشه چی؟ مطیع او. امام البته فرمان میدهد، شما مطیع او هم هستید، مطیع اون لکم عارفان به حق کن، اما مفهومیست پایین تر از حقیقت امامت. دقت میفرمایید؟ شما ممکنه یک کسی رئیس شما باشه در یک مجموعه، شما در یک مجموعه کار میکنید یا آقای رئیس شما باشه، خب این خیلی تفاوت میکنه که این آقایی که رئیس شما هم هست بشه پیشوای شما، بشه الگوی زندگی شما. تفاوت نمیکنه؟ کسی رئیس شماست، میرید یه جایی کار میکنید، آقام دستور میده ساعت چند بیا، ساعت چند برو، وظایفتم اینه انجام بده، چشم. اما به یک کسی دل سپردید و او در جز جز زندگی شما، حرکات شما، سکنات شما، الگوی شماست و میبینید او یک مسیر رو رفته و به کمالی پیوسته یا سر تا سر کمال است، بعد شما میخواید از او گرته برداری کنید، میخواید تأسی بکنید به او. این خیلی تفاوت میکنه با مفهوم ریاست. صلی الله علی محمد و آله الطیبین.